همسران سازگار، راهکارهای سازگاری. نویسنده علی حسینزاده. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. گوینده سید لیلا موسوی خلخالی. تولید شده در آوایم. فصل پنجم، پرهیز از تنوع طلبی و ناپایداری جنسی. یکی از عوامل سازگاری پایداری ترکیب زناشویی است. همسران زمانی ازدواج پایداری را تصور می کنند که تصمیم دارند در طول دوره حیات با یکدیگر زندگی کنند، نسبت به هم متعهد باشند، در غم و شادی یکدیگر شریک شوند، راحتی دیگری را راحتی خود و سختی دیگری را سختی خود بدانند و تکیه‌گاهی را در مسائل زندگی برای خود احساس کنند. در چنین صورتی، سازگاری در زندگی آنان زمینه مناسب تری پیدا می کند. اگر چنین نباشد، چندان دلیلی وجود ندارد که یکی خود را گرفتار دیگری کند. زمانی انسان گرفتار دیگری می شود که به او دلبستگی پیدا کند و این عامل را در ازدواج دائم می توان پیدا کرد. به همین دلیل، مسئولیت‌ها و تکالیف همسران، چه مسئولیت‌های دینی و چه مسئولیت‌های اجتماعی، بسیار بیشتر از ازدواج موقت است. بیشک پذیرفتن این مسئولیت‌ها به دلیل منافع و رضایتمندی پایدارتری است که در ازدواج دائم وجود دارد. مبنای ازدواج دائم ترکیب در ابعاد مختلف است. زن و شوهر در این ازدواج تنها به فکر تأمین نیازهای جنسی خود در زندگی مشترک نیستند، بلکه تولید نسل، آرامشگری و تأمین خلأ عاطفی از مقاصد همسران در زندگی مشترک است. ازدواجی که با توجه به این اهداف شکل می‌گیرد، به طور طبیعی با احراز زمینه‌های بیشتری برای سازگاری تحقق می‌یابد. در چنین ازدواجی، به همان اندازه که عوامل تأمین کننده اهداف ازدواج بیشتر مورد توجه است، در عوامل خطر آفرین و آسیبزا نیز دقت بیشتری اعمال می‌شود تا مبادا زندگی را به خموشی یا خمودی بکشاند. از عواملی که میتواند سازگاری میان همسران را کمرنگ کند، مسئله تنوع طلبی و ناپایداری در امر ازدواج است که مناسب است ابعاد مختلف آن بررسی شود. ازدواج ناپایدار. با تحقیق در متون دینی شیعه، بیشک ازدواج ناپایدار امری است مباح که اشکال شرعی ندارد، اما بحث ما حکم فقهی این مسئله نیست، بلکه می‌خواهیم جایگاه آن را در متون دینی بررسی کنیم و به موارد ترغیب، تشویق یا تحذیر آن پی ببریم. همچنین حدود و شرایط آن را بشناسیم که آیا می‌توانیم بگوییم از آنجا که ازدواج ناپایدار یک سنت فراموش شده است، باید به هر نحو ممکن این سنت را احیا کنیم، یا اینکه این ازدواج محدودیت‌ها و شرایطی دارد که با توجه به آن شرایط می‌تواند امر مطلوبی باشد. تفاوت میان مباح بودن و مطلوب بودن روشن است و جایی برای بحث ندارد. وقتی ابو حنیفه از ابا جعفر محمد ابن نعمان پرسید، ای ابا جعفر، درباره ازدواج موقت چه میگویی؟ آیا فکر میکنی این عمل کار حلالی است؟ او پاسخ داد، آری، ازدواج موقت امری مباح و حلال است. ابو حنیفه پرسید، پس چرا زنان خود را دستور نمیدهی تا به ازدواج موقت رو بیاورند و از این راه چیزی کسب کنند؟ ابو جعفر به او گفت، مگر هر کاری به صرف اینکه حلال است مطلوب است؟ مردم دارای مراتب و جایگاه اجتماعی خاصی هستند. قرار نیست افراد بلند مرتبه هر کاری که حلال است در شأن خود ببینند و انجام دهند. بنابراین روشن است که موضع بحث ما حلال بودن و مباح بودن این ازدواج نیست، بلکه می‌خواهیم مطلوبیت و نقش آن را در سازگاری و ناسازگاری بررسی کنیم. برای پی بردن به مطلوب یا مطلوب بودن یک کار، باید جایگاه آن را بررسی کرد تا با فراهم آمدن زمینه ارزیابی آن از مثبت یا منفی بودن آن آگاهی یافت. جایگاه ازدواج ناپایدار. فلسفه این ازدواج تشکیل زندگی برای آرامشگری در تمام ابعاد آن نیست، بلکه به طور عمده آنچه مبنای اصلی در این ازدواج است، تسکین و ارضای غریزه جنسی از مسیر حلال است. روایتی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که می‌فرماید، اگر عمر از ازدواج موقت معنی نمی‌کرد، جز شقاوتمند کسی زنا نمی کرد. همین مضمون با کمی تفاوت در کافی شریف آمده است که امام باقر علیه السلام فرمودند، امیر مؤمنان علی علیه السلام همواره می فرمودند، اگر خلیفه دوم بر من سبقت نمی گرفت در حکمی که صادر کرد و ازدواج موقت را نهی نمی کرد، جز شقاوتمند کسی زنا نمی کرد. با این بیان روشن می شود که زاویه نگاه در فلسفه ازدواج موقت فرار از آزادی بی حد و مرز غریزه جنسی به سوی محدود کردن آن در منطقه مجاز اسلامی است. به همین دلیل می توان گفت ازدواج موقت یکی از بهترین راه‌های ارضای غریزه جنسی برای کسانی است که به هر دلیلی از نعمت داشتن همسر محرومند. مجردهایی که نمی توانند زندگی مشترک تشکیل دهند و در تمام ابعاد زندگی از وجود همسر بهره مند شوند، دست کم برای فرار از گناه و ارضای غریزه جنسی می توانند از مسیر درست به ازدواج موقت رو بیاورند. آنچه در جامعه کنونی شگفت‌آور است این است که تقریبا مجردها از این نعمت به طور کلی محرومند و نه تنها استفاده از این مسیر به آنها اختصاص ندارد، بلکه آنان کمتر در جمع بهره‌مندان دیده می‌شوند یا اصلاً بهره‌ای ندارند. این نشان می‌دهد که ازدواج موقت در جایگاه خود قرار ندارد و خارج از مسیر اصلی در حرکت است. در چنین صورتی به طور قطع ازدواج موقت آفات خود را نشان خواهد داد، چرا که در مسیری حرکت می کند که برای آن تعبیه نشده و اساساً فلسفه حکم مد نظر قرار نگرفته است. در روایتی علی ابن یقطین از امام کاظم علیه السلام درباره ازدواج موقت می پرسد و حضرت می فرماید، تو را با ازدواج موقت چه کار؟ به تحقیق که خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است. کسی که از نعمت وجود همسر بهره‌مند است و در استفاده از تمام ابعاد زندگی زمینه مناسب در اختیار دارد، چه دلیلی دارد که به دنبال ازدواج موقت برود؟ نه اینکه مجاز نیست به دنبال آن باشد، بحث ما درباره مجاز بودن آن نیست، بلکه در مطلوبیت آن است. باید یک جهت ارزشی برای انجام دادن این کار مطرح باشد که در بسیاری از موارد در ازدواج موقت این جهت ارزشی یافت نمی شود. شاید به همین جهت باشد که وقتی عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام درباره ازدواج موقت می‌پرسد، حضرت می‌فرماید خود را بدان آلوده نساز. وقتی جهت ارزشی مثبتی در کار نباشد، کسی که در مجموعه یاران امام معصوم علیهم السلام قرار دارد، خود را به چنین کاری آلوده نمی‌کند. ازدواج موقت به طور طبیعی برای کسانی است که به وادی تأهل قدم نگذاشتند و برای سلامت نفس خود و پاسخگویی درست به غریزه جنسی بدان رو می آورند تا از خلافکاری مسئول بمانند. این اصل اولی در جایگاه ازدواج موقت است. کسانی که زندگی مشترک تشکیل داده اند در شرایط خاصی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 1. در صورتی که زن به هر دلیلی در اختیار همسر نباشد. فرض کنید مرد در مأموریت به سر می‌برد و از همسر خود دور است و باید این دوری را تحمل کند، یا زن به مسافرت رفته و اکنون در اختیار شوهر نیست، یا حضور فیزیکی زن احساس می‌شود اما او آمادگی برای ارضای خواسته شوهر را ندارد، چه بدون تقصیر مثل اینکه مریض است و در اختیار گرفتن او بیماری وی را تشدید می‌کند، و چه با تقصیر او همراه باشد مثل زنی که به دلیل حاکم کردن خواسته های نفسانی خود بر تکالیفش از وظیفه سرباز می‌زند و خود را در اختیار شوهر قرار نمی‌دهد. چنین زنی خود زمینه ازدواج موقت را برای همسرش فراهم می سازد و اگر ملامتی در کار است باید آن را به جهت تقصیری که مرتکب شده است متوجه خود سازد. در همه حالتهایی که زن در اختیار شوهر نیست، مرد می تواند برای فرار از گناه با تدابیر لازم برای حفظ زندگی مشترک در غیاب همسر و در حدی که آلوده به این کار نشود از این تسهیلات بهره بگیرد. امام کاظم علیه السلام در این باره می فرماید، ازدواج موقت به طور مطلق حلال و مباح است برای کسی که ازدواج نکرده است و برای کسی که ازدواج کرده است، در صورتی که از همسرش غایب شود ازدواج موقت مانعی ندارد. پس این ازدواج در عرض ازدواج دائم نیست، بلکه وقتی ازدواج دائم به هر دلیلی کارکرد خود را از دست داد، نوبت به این ازدواج می رسد. 2. در صورتی که ازدواج موقت به صورت عادت در نیاید و مردان بر این امر اصرار نورزند، رو آوردن مقطعی به ازدواج موقت، آن هم به صورتی که در روایت وارد شده بود و با در نظر گرفتن تمام جوانب، متفاوت است با اینکه همه همت انسان در این جهت قرار گیرد و در برابر همسر یا دیگران مدام از انقلابی در جهت سنت‌های فراموش شده سخن بگوید. این کار قطعاً آفت دارد و اضافه بر این که از نظر دینی پسندیده نیست، بر روابط همسران نیز تأثیر منفی دارد. کسی که به هر دلیل به سمت این ازدواج حرکت کند، نباید در ارتباط او با همسرش و در زندگی مشترک آنان خود را نشان دهد. امام کاظم علیه السلام در این باره می فرماید، بر ازدواج موقت اصرار نورزید. همانا بر شماست که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اقامه کنید. پس با این کار از زندگی خود و همسران خود رو بر نگردانید تا آنها کفر بورزند و تبری بجویند و بر آمرین به این کار نفرین و بر ما لعنت بفرستند. پس همه آنچه در جوامع اتفاق می افتد سنت نبوی نیست و باید میان آنچه مطلوب است و آنچه ائمه علیهم السلام از آن نهی کرده اند تفاوت قائل شد. بیشک زنان در نهاد خانواده‌ای که به صورت ازدواج دائم با همسران خود زندگی مشترک را شروع کرده اند، حضور یک همسر جدید را بر نمی‌تابند و سازگاری آنان تحت تأثیر این برنتافتن قرار می‌گیرد. به طور طبیعی او می‌خواهد همسرش فقط برای خودش باشد و نمی‌تواند بپذیرد که ارضای غریزه جنسی از وادی محبت جداست و این نگاه به تبع در برخورد او با شوهرش تأثیر می‌گذارد. بنابراین جریان سنت نبوی را باید با توجه به شرایطی که روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کرده است زنده نگه داشت و از ارضای خودخواهی تحت عنوان احیای سنت نبوی پرهیز کرد و خاندان رسالت را در معرض نفرین و لعنت زنان قرار نداد. آنچه توجه ما را به خود ضروری می سازد تا ما نیز در قضاوت درست در مورد جایگاه این ازدواج به افراط و تفرید گرفتار نشویم، این است که از مجموع روایات در این زمینه به دست می آید. به دلیل بدعتی که حاکم سیاسی آن زمان بنیان نهاد، امامان معصوم علیهم السلام در صدد بودند اساس سنت نبوی از بین نرود. سفارش هایی که در این زمینه صورت گرفته برای پاسداشت این سنت است. بنابراین نباید این ازدواج از مجرای حقیقی خود خارج شود و بلایی برای سازگاری همسران تلقی گردد.